السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره واجتناب معاصيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در پایان و گذر از یک ماه بندگی و عبادت خداوند و حضور در آزمون‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی سفارش به تقوا و امتداد تقوا و استمرار بر خط ماه مبارک رمضان و دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و ساختن نفس و محاسبه و مراقبه نفس دعوت و سفارش میکنم. خداوندا به همه ما توفیق پایبندی و پایداری بر خط مبارک تقوای رمضانی عنایت و کرامت بفرما. در سلسله مباحثی پیرامون عبادت سخن گفتیم و از زوایای مختلف درباره عبادت معانی، اقسام، تعریف و مراتب، درجات و اصول و قواعد عامی که بر عبادت در منطق و گفتمان اسلام حاکم است اشاراتی داشتیم. در این خطبه جمع‌بندی از مجموعه مباحث گذشته را خواهیم داشت تا ادامه مباحث بعدی. در لسان و سخن همه پیامبران بر عبادت تأکید شده. اعبد الله بیت الغزل و نقطه کانونی دعوت انبیاست که متوجه همه امم و بشریت هست. انبیای الهی از سوی خدا همگان را به عبادت و پرستش و بندگی خداوند دعوت کرده اند. عبودیت روح ادیان الهی و پیام رسولان خداست و در سوره نحل فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً. ما در میان همه امتها پیامبری برانگیختیم. همه ملتها، همه امتها در همه ادوار تاریخ دارای حجت بودند و میان آنان پیامبرانی برانگیختیم. این پیامبران یک سخن مشترک و واحدی داشتند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیام همه ادیان الهی، پرستش و نیایش در پیشگاه خداوند، دلدادگی به حضرت حق و معبود یگانه و پرهیز از هر کانون دیگری که موجب شرک و تفرق در پرستش شود. این لا اله الا الله از یک سو عبودیت خدا و از سوی دیگر کرنش نکردن در برابر غیر خدا پیام یگانه همه انبیا بوده است. اینجا به طور کلی در آیه می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. در آیات دیگر به زبانهای دیگر و به صورت موردی می فرماید این پیامبر را مبعوث کردیم و مردم را به عبادت فراخواند، آن پیامبر را مبعوث کردیم و قوم خود را به عبادت فراخواند. در این آیه اون قانون کلی که روح ادیان است بیان شده است. خب عبادت و دل سپردگی، سرسپردگی، کرنش و نیایش و خضوع و خشوع در برابر معبود، این روح همه ادیان است. شما اگر به ادیان ابراهیمی سر بزنید، در همه ادیان ابراهیمی این طور است، در ادیان توحیدی این طور است، حتی در ادیان شرقی و ادیان بت پرستی و غیر الهی و توحیدی نظیر بودا و هندو و امثال اینها، باز عبادت و آیین‌های عبادی و مناسک عبودیت جزء همه ادیان است. اما در منطق اسلام، در نظام عبادی اسلام، یک سلسله خطوط اصلی و اصول و قواعد ویژه‌ای وجود دارد که نظام عبادی اسلام به ویژه از منظر مکتب اهل بیت را متفاوت از سایر نظام‌های عبادی می‌کند. حتی آنها هم که اهل دین نیستند، در واقع یک عبودیت و تواضع و خضوع دارند، منتها خودشان نمی‌فهمند که در برابر طاغوت‌ها بندگی دارند و عبادت می‌کنند. منطق اسلام، نظام عبادی اسلام دارای یک رشته و سلسله خطوط و اصول کلی است که من در سخنان پیشین اشاره کرده ام، امروز هم فهرستوار به آنها خواهم پرداخت. یک، این نظام عبادی اسلام است، این منطق و گفتمان ویژه اسلام است و اصول و قواعد آن که عبارت است از این عناوینی که عرض خواهم کرد. یک، عبادت در منطق اسلام مبتنی بر سه ضلع توحید، معاد و ولایت است. این خصوصیت گفتمان عبادی اسلام است. عبادت‌های اسلامی بر این سه ضلع استوار است. کانون و روح عبادات اسلامی خدای یگانه و توحید ناب و زلالی است که در دعاها و مناجاتها و قرآن و روایات ما تجسم پیدا کرده است. و در کنار آن معاد و نگاه به آینده و ارتباط عبادت ما و شما با اون سیر آینده ما و حیات جاویدان ما. و سوم، در منطق عبادی اسلام عبادت با ولایت اولیای الهی گره خورده است. این نه تنها شرک نیست که توحید ناب است. ولایت اولیای الهی و رسول خدا و ائمه هدا راهی به سمت عبودیت درست و عبادت خالصانه است. و ابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به عبادت صحیح و درست، دور شدن از آسیب‌ها و آفات عبودیت و خلوص در عبادت باید دل به ولایت اولیای الهی سپرد. این نکته اول و رکن اول در نظام عبادی اسلام، ابتنای بر توحید ناب و ارتباط با معاد و آینده بشر و مسیر درست آن ولایت اولیای الهی، این سه ضلع اصلی است در نظام عبادی اسلام. دوم این که عبادت در منطق اسلام در درون انسان همه ساحت‌های ما درگیر با بندگی خدا می شود. در نظام و منطق و گفتمان عبادی اسلام درون ما هم شناخت ما، هم گرایش ها و تمایلات ما و هم اراده و عزم و انگیزه ما، هر سه ضلع اصلی شخصیت در عبادت فعال می شود. عبادت درست در نظام عبادی اسلام اون عبادتی است که از یک سو بر پایه شناخت و معرفت ما استوار است، از سوی دیگر امیال و گرایش های ما را به سمت خود جذب می کند و نهایتاً اراده و انگیزه ما به سمت خلوص و اخلاص در پیشگاه خداوند هدایت می شود. این اصل دو، درگیر شدن و کنشگری همه ابعاد وجودی انسان در پیشگاه خداوند. عبادت تام عبادتی است که از شناخت برخواسته است، خواسته های ما را تحت تأثیر خود قرار می دهد و نهایتاً به اخلاص و خلوص حضور در پیشگاه خداوند می انجامد. این دومین اصل در نظام عبادی اسلام. سوم این که در نظام عبادی اسلام عبادت از امور فرد درونی و قلبی عبور می کند. ما معتقد به عبادت به عنوان یک امر درونی قلبی میان انسان و خدا نیستیم، بلکه می گوییم روح عبادت و واقعیت و حقیقت بندگی خداوند باید در آیین‌ها و مناسک ظهور کند. اینجا ما از برخی از ادیان شرقی و غیر الهی جدا می شویم. در منطق ادیان ابراهیمی و دین اسلام عبادت غیر از آن که درون را روشن و انوار الهی می کند دارای مناسک است. نماز و دعا و زیارت و اون همه ذکرها و وردها از واجبات و مستحبات آینه عبادت خداوند و جلوگاه اون اراده و عزم باطنی است. اینجور نیست که بگیم با قلبمون متوجه خداست. این توجه در رفتارهای ظاهری، در سخن و رفتار ما، در اقوال و افعال انسان جلوگر می شود. بخش مهمی از فقه ما آیین‌های عبادی و مناسک دینی است. این سه. چهارم آن که در منطق و نظام عبادی اسلام عبادت از حال فردی هم عبور می کند. عبادت میاد در جلوه ها و آیین‌های جمعی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جلوگر می شود. یعنی رفتارهای ما فقط رفتارهای فردی خواندن نماز فرادا یا انجام مناسک شخصی و فردی عبادت نیست. عبادت چتر وسیعتری دارد که شامل جمعه و جماعت، نماز عیدین و حج، جهاد، خمس و زکات می شود. یعنی یک رشته وسیعی از عبادات در نظام عبادی اسلام تعریف شده است که امور فرهنگی است، اجتماعی است، سیاسی است، اقتصادی است. اینجا هم ما از نگاه‌های سکولاریستی و از نگاه‌هایی که برخی ادیان دارند جدا می‌شویم. عبادت در منطق اسلام آیین دارد، مناسک دارد و مناسک آن منحصر در امور فردی نیست، بلکه دامنه آن رفتارهای وسیع اجتماعی میگیرد. جمعه و جماعت، نماز عید و حج و زکات و خمس، اینها همه رشته هایی از عباداتن که فرهنگ ساز است، انسان ساز است، جامعه پرداز است، تاریخ ساز است، تمدن آفرین است. عبادت مخصوص مناسک فردی نیست، بلکه دارای رشته مناسک اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. و پنجم، از این هم عبادت در نظام عبادی اسلام عبور می کند و آن این که عبادت می شود هسته اصلی که شعاعی می افکند، نور می افکند بر تمام وجود و ساحتهای زندگی بشر و گاهی آنها را هم مبدل به عبادت می کند. یعنی عبادت نماز و روزه و حج و خمس و زکات و دعا و زیارت و اذکار و اوراد، این رشته بزرگ از عبادات ما یک فرهنگ درونی، یک فرهنگ اجتماعی میسازد، میاد تو مناسبات اخلاقی، روابط انسان در خانه، روابط انسان در محیط کار، روابط اجتماعی ما، روابط سیاسی و اقتصادی ما، همه در شعاع روح بندگی خداوند و عبادات الهی قرار می گیرد. و ششم، اینکه عبادت در اسلام یک امر انتزاعی شخصی جدای از واقعیات عالم نیست. اینجور نیست که بگیم عبادت یک تأثیرات روانشناختی در انسان داره. این داره، عبادت روح و روان بندگان خدا را پالایش می کند، صفا می بخشد، آرامش می ده. ثمرات و برکات عبادت در روح و روان آدمی در همه ابعاد فراوان است. اما مهمتر این است که عبادت یک راه واقعی، یک حقیقت بنیادی برای پرواز در عالم قدس و تقرب به سوی خداوند است. این یک قانونه، یک امر تکوینی است. عبادت ما و شما همانطور که روح ما را می سازد، راهی و پلی به تقرب به خدا و کسب درجات در پیشگاه خداوند و دارای امتدادی است که روح عبادت آسمانها را در می نوردد، جهان غیب را تحت تأثیر خود قرار می دهد و زندگی ما را در قیامت و برزخ و اون عالم تحت تأثیر قرار می دهد. یک فعالیت روانشناختی این دنیایی محض نیست، یک فعالیت دارای امتداد در عالم تکوین و حقایق عالم است. جهان با عبادت ما تحت تأثیر قرار می گیرد. شنیده ایم که یک عبادت مکان عبادت کننده را نورانی می کند. این حرف نیست، این ادعا نیست. جای عبادت از عبادت شما نور می گیرد. فضا و مکان و زمان عبادت با نور عبادت روشن می شود. عبادت هم جان را پالایش می دهد، هم در عالم تکوین این دنیایی اثرگذار است. از همه اینها مهمتر این است که امتداد عبادت به بعد از مرگ و جهان غیب می رسد. این هم ششم. و هفتم، این که عبادت در نظام عبادی اسلام دارای درجات، مراتب و طیف و مدارج بی‌نهایت هست که همگان در هر حال باید در این درجات سیر و سلوک بکنند و در نقطه ای توقف نکنند. این شش اصل اساسی در نظام عبادی اسلام است که فرصت نیست اینجا عرض کنم. هر اصلی ما را از یک دینی یا ادیان بت‌پرستی یا ادیان دیگر یا تحلیل ها و تفسیرهای غلطی که از اسلام شده جدا میکنه. عبادت در منطق اسلام یه نظام جامع، یک منطق استواری دارد. به این دلیل است که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادت رکن اصلی سبد زندگی یک انسان مسلمان است، با همین خصوصیاتی که عرض کردم. این عبادت اگر از کودکی آمد در خانه جا گرفت، فرزندان ما با اون انس گرفتن، روح آن و نور آن آنها را هدایت می کند. تحقیقات علمی نشان داده بچه هایی که در کودکی، در نوجوانی با مسجد و نماز و جمعه و جماعت ارتباط دارند، در تربیت آینده آنها و شخصیت آنها تأثیرات ماندگاری دارد. خدایا همه ما را موفق به عبادت خالصانه و به پاداشتن نماز و عبادت و بندگی خودت در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح جهان عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر شما و خودم را به تقوای الهی خیشتن سازی و خودسازی درون و توجه به خداوند و مراقبه نفس سفارش و دعوت میکنم. تقوای الهی جانمایه ماه مبارک رمضان و فلسفه اصلی آن بود که باید در طول سال بر خط آن ماندگار باشیم. شما مردم عزیز ایران و قم قهرمان در ماه مبارک رمضان هم صحنه‌های عبادی با شکوهی را آفریدید، هم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و راهپیمایی روز قدس خوش درخشیدید. اینها همه جلوه‌های تقواست که باید روح و اساس و جانمایه آن را حفظ کنیم. خدایا به همه ما توفیق ماندگاری و پایداری بر خط استوار تقوا و خدا ترسی عنایت و کرامت بفرما. از سخنران محترم رئیس محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه قم سپاسگزار هستم و در چند محور نکاتی را فهرستوار عرض می‌کنم. رهبری معظم باز هم در سال جدید شعار سرمایه گذاری برای تولید به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مستقل و پویا و شکوفا مورد تأکید قرار دادند و همه ما را و مسئولان و مردم را به تثبیت و تقویت و گسترش تولید، سرمایه گذاری برای تولید مستقل و ملی فرا خواندند. در اینجا من از سخنان ایشان و از مجموعه مطالعات نکاتی را برگرفتم که فهرستوار عرض می‌کنم. اینها عمدتاً وظایف دستگاه‌های مسئول و اداری ما و البته مردم در کنار آن است که تا به شعار سال جامعه عمل بپوشانند، کشور ما در حوزه اقتصاد و مسائل اقتصادی مسیر رشد و شکوفایی را طی کند. رکن و محور اصلی اقتصاد سالم و قوی تولید است. اون تولید است که پایه برای خدمات، توزیع و مسائل دیگر فراهم می کند. اینجا من نکات را فهرستوار عرض می کنم. طبیعی است که همه دستگاه‌های مسئول و قوای گوناگون در شعاع این راهنمایی و تأکید مقام معظم رهبری همه و همه باید به این نکات توجه کنیم. یک، اقتصاد مردمی اقتصاد قوی اقتصادی است که بر پایه مشارکت مردمی استوار باشد. مردم محوری اساس تولید و پیشرفت اقتصادی است. هیچ اقتصاد دولتی منهای مردم نمیتواند موفق شود. منطق اسلام هم اقتصاد مردمی است با هدایت و پشتیبانی و راهبری دولت و دستگاه‌های مسئول. این را باید دستگاه‌های ما بپذیرند و در عمل خودشون مجسم کنند. مردم محوری، مشارکت مردم در تولید و در اقتصاد. دو، دانش بنیانی اقتصاد و تولید است. باید ما با متناسب با پیشرفت‌های علمی، فناوری‌های پیشرفته تولیدمان را بر پایه‌های علم و دانش استوار کنیم. سه، عدالت محوری است. هر فعالیت اقتصادی و تولیدی باید به گونه‌ای تنظیم شود که همه را به مشارکت بخواهد، راه را برای رشد جوانان، نخبگان و عموم کسانی که توانایی دارند بگشاید. چهار، فرهنگ مداری و پیوست فرهنگی است. ما در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باید اصول فرهنگی را اساس بدانیم و رهبری تأکید فرمودند بر اون مصوبه چند سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی که هر اقدامی نیاز به یک پیوست فرهنگی دارد که متاسفانه تقریبا به هیچ شکل عمل نشده است. هر اقدام اقتصادی از جمله در بحث تولید، چهارمین اصل آن فرهنگ مداری و پیوست فرهنگی است. پنجم، رعایت ضوابط محیط زیست و سلامت جامعه است. محیط زیست امروز در سطح جهان مطرح است و شرایط صنعت امروز بشریت را به سمت پردگاه‌های بزرگ داره سوق می‌دهد. در هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی و در فعالیت‌های تولیدی باید مقوله محیط زیست و سلامت جامعه، کاهش مصرف آب و انرژی مد نظر باشد. ششم، رعایت آمایش منطقه‌ای. الان بسیاری از استان‌ها به خاطر این که اون آمایشی که از سال‌ها قبل تهیه شده رعایت نکرده‌اند با بحران‌ها و چالش‌های مواجهند. هر استانی، هر شهری، هر منطقه‌ای طبق اون آمایش یک ظرفیت و استعداد متناسبی دارد و کمتر اون رعایت شده باید مورد توجه قرار گیرد. هفتم، نظام اداری روان شفاف و سریع. و هشتم، مهار قیمت ارز، طلا، مسکن و مبارزه با قاچاق و جاهایی که زمینه‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولید را محدود می‌کند. این هم از قواعد مهم ماست. و نهم، اجرای قوانین و شفافیت و تسهیلات روان. دهم، پرهیز بانک ها از رقابت با مردم، شرکت های دولتی از رقابت با مردم، باید کار را به مردم سپرد. دولت ها، شرکت های دولتی، بانک ها باید از کارهایی که رقابت با مردم میکنه، بنگاهداری را توسعه میده، پرهیز کنند. و دهم، اهتمام به مسائل انرژی و انرژی های پاک و جذب، نهایتاً جذب سرمایه از داخل، از ایرانیان خارج و از جریان‌ها و کشورهایی که با ما روابط خوبی دارند. این مجموعه از نکات و دیگر نکاتی است که در سال جدید باید دستگاه‌های مسئول به اون بپردازند. مردم عزیز هم باید وارد میدان شوند، جوانان، نخبگان و در قلمروهای گوناگون و گسترده سرمایه گذاری را توسعه بدهند. در کنار این شعار اقتصادی، رهبری معظم بر مقوله نهج البلاغه تأکید فرمودند. انتظار میره از حوزه های علمیه، از دانشگاه ها، از آموزش و پرورش، از دستگاه های گوناگون، از شما مردم عزیز و شریف که ما در کنار قرآن به کتاب ذی قیمت نهج البلاغه روی آوریم، آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و با اون انس بیشتر پیدا کنیم. این نیازمند برنامه ریزی های اساسی و جدی است. اما محور بعد، کوتاه عرض بکنم، سال 403 سال سختی های فراوان و از دست دادن شهدای خدمت و شهدای مقاومت و البته قتل عام وحشیانه اسرائیل در غزه و زاهیه بودیم. قتل عامی که در تاریخ بشریت کم سابقه است. اینها سختی ها و امتحان های بزرگی بود که در 403 ملت و ما و امت اسلام با اون مواجه شدند. سوریه که دژ مقابل اسرائیل بود در هم کوبیده شد، امروز به شکل یک دولت بی دولت و بی قدرت در آمده است که ملاحظه می فرمایید. و اما در کنار این تلفات، خسارت ها، وحشیگری ها، قساوت های بی نظیر، محور مقاومت ماند. دنیا هم بداند که محور مقاومت حماس و حزب الله و انصار الله و جریان مقاومت در برابر این گردبادهای سخت مقاومت خواهد کرد و به فضل الهی مسیر مقابله با استکبار و دشمنان اسلام و امت اسلام را ادامه خواهد داد. فشرده به دو سوال و پاسخ آن هم اشاره کنم. ممکنه در ذهن جوانان ما احیانا خطور کند که چرا اسرائیل؟ اسرائیل با ما چه ربطی دارد؟ پاسخ آن این است که اسرائیل و این خطر شیطانی با همه امت اسلام ارتباط دارد. اسرائیل نائب فرهنگ و تمدن استکبار غربی است که ذلت همه دنیای اسلام را دنبال میکند. شما دیدید اسرائیل به هیچ کس رحم نمیکند. اگر قدرت پیدا کنند با همین عربستان و ترکیه و امارات هم درگیر خواهند شد، شما را هم نابود خواهند کرد. خوی اسرائیل به نیابت از استکبار غربی، تسخیر عالم اسلام، اقتصاد عالم اسلام، فرهنگ عالم اسلام، اونی که استکبار غربی و اسرائیل دنبال میکند، یا ذلت است و تسلیم شدن یا محو شدن و نابود شدن. این هدف اونهاست. امت اسلام، ملت ما، هر جایی که باشد امت اسلام و ملت رشید ایران در برابر یک نقشه شیطانی جهانی علیه شرق، علیه امت اسلام، علیه ملت ایران قرار دارد و آنها بدانند که ملت ایران در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد و صدای ما صدای مقاومت و عاشورای سالار شهیدان است که هیهات من نزله. هیهات من نزله. اما مذاکره، کسانی ولع به مذاکره دارند، از موضع انفعال در مذاکره حرف میزنند. این را ممکنه سوال بشه چرا مذاکره نه، چرا وسواس و دقت در مذاکره با امریکا؟ پاسخ این است که تاریخ را میخوانیم. تاریخ ما 28 مرداد هست. تاریخ ما همین برجامی است که این آقای شیطانی اون را پاره کرد. تاریخ ما خلع سلاح لیبی و سوریه است. این سوابق وجود داره. امروز اینها نمیخواهند ما عزت و اقتدار داشته باشیم. اینها میخواهند ایران امروز مثل 200 سال گذشته دست از عزت و عظمت و استقلال خود بردارد. کور خوانده اید. ما ملت ایران ملت آگاه و رشیدی است که چند صد هزار شهید برای اسلام، استقلال و انقلاب اسلامی داده است و به تبعیت از رهبری با هوشمندی و هوشیاری هرگز تسلیم هوس‌های پوچ شما نخواهد شد. شما عوض کرده اید. ما قدرت نظامی نباشیم، ما قدرت اقتصادی نباشیم، ما ملت ضعیف و تسلیم و تابع باشیم. این را کور خوانده اید. و ملت بزرگ ایران، قدس‌آفرینان ایران و روزداران و نمازگزاران ایران، جوانان و زنان و مردان ایران، هرگز تسلیم این یاوه‌گویی ها و زیاده طلبی های شما نخواهند شد. آخرین نکته، توجه به حجاب و عفاف و ارزش‌های الهی است. گاهی کسانی جوری سخن می‌گویند که گویا ما باید عقب نشینی کنیم. عقب نشینی از ارزش‌های الهی در فرهنگ ملت ایران نیست. باید همه طبقات، همه گروه‌ها برای اجرای حجاب و فراخواندن بانوان به رعایت حجاب تلاش کنند. بانوان عزیز ما باید تلاش کنند. جریان‌های دولتی، فکری، فرهنگی نباید شانه از زیر بار این مسئولیت بزرگ خالی کنند. دختران و زنان ما حقیقت حجاب و ارزش الهی اون را که بدانند رعایت خواهند کرد. باید اقدام کرد، باید تلاش کرد، به ویژه در قوم قهرمان که نماد انقلاب اسلامی است. ما حساسیت بیشتری باید داشته باشیم و از خدا در این مسیر توفیق روزافزون می طلبیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، شهدای محور مقاومت و و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. سختی های معیشت و مشکلات ملت ما و امت اسلام را خود با لطف و عنایتت معالجه و درمان بفرما. سلام و درود ما را به محضر امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و کشور، مقام معظم رهبری، مراجع عالی قدر را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.